بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل دوم کتاب به بررسی قاعده حقوقی پرداخته. در تعریف حقوق آمده حقوق عبارت است از مجموع قواعد الزام‌آوری که بر رفتار اجتماعی انسان حکومت می کند. پس قواعدش الزام‌آوره در مورد رفتار اجتماعی انسان هم هست و قدرت حاکم بر جامعه و در زمان ما دولت اجرای آن را تضمین می نماید. و یک ویژگی حقوق هم اینه که ضمانت اجرای دولتی داره. یک سری قواعدی است که بر رفتار انسان حاکمه، ضمانت اجرای دولتی هم. اگر سوال بشه که وجود قواعد حقوقی و حقوق در جامعه چه ضرورتی داره، این چند تا مقدمه رو ما باید بچینیم تا به نتیجه برسیم. مقدمه اولیم که خب انسان زندگی اجتماعی داره، نمیتونه فردی زندگی کنه. مقدمه دوم هم این هست که این قوانین طبیعی و غریزی و فطری انسان کافی برای اداره زندگی اجتماعی انسان نیست. چون ممکنه بگیم خب اشکال نداره، انسان زندگی اجتماعی داره، بله خودش عقلش غریزش کفایت میکنه، این حقوقی که و قوانینی که در جامعه قرار میده لازم نیست. میگیم نه، کفایت نمیکنه. مقدمه سومم اینه که خب بگیم حالا اینقدر نعمت زیاده و منبع زیاده که هیچ اختلافی درگیری وجود نمیاد. میگیم نه، مقدمه سومم اینه که چون نیازمندی های انسان گوناگونه و منابع بالفعل هم کمبود داره، پس طبعاً به صورت عادی اختلاف به وجود میاد. مقدمه چهارمون هم این هست که عقل و وجدان انسان هم برای برطرف کردن این اختلاف ها و پیشگیری از این اختلاف ها کفایت نمیکنه. پس نتیجه میگیریم که ما یک نظام حقوقی لازم داریم که بیاد در این روابط اجتماعی بین انسان ها اختلاف ها رو برطرف کنه، پیشگیری کنه. پس این نظام حقوقی نکته هدف اصلیش اینه که این اختلافی به وجود نیاد و اگر هم به وجود بیاد بتونه برطرف کنه. برای قاعده حقوقی چهار ویژگی و اوصاف مطرح شده. اگر سوال این بود که اوصاف و ویژگی های قاعده حقوقی رو بیان کنی، این چهار تا رو میشموره. حالا ممکنه سوال به این شکل بیاد که بشمورید، خب نام ببرید، بشمورید عمومیت شمور، انسانی، اجتماعی، رفتاری و دستوری بودن قواعد حقوقی، الزامی بودن و قابلیت اجبار داشتن و همچنین برخورداری از ضمانت اجرا. اجرای ضمانت اجرای مادی بیرونی و دولتی. و ممکن هم هست که سوال بیاد که خب یه توضیح بدید. توضیح اجمالیش این هست که در مورد عمومیت و شمول این هست که مقصود از عمومیت فراوانی موضوع قاعده حقوقی نیست. وقتی مثلا ما میگیم وظایف رئیس جمهور، این یه قاعده حقوقی ممکن در آن واحد و در زمان واحد به هر حال ما یک رئیس جمهور داریم. از اینجوری نیست که حتما فراوانی زیادی داشته باشه و تعداد زیاد باشه. نه، منظور این هست که تجرید این قاعده از مصداق هست. یعنی ما به مصداق کار نداریم، این یه قاعده عامه، رئیس جمهور میخواد هر کی باشه. اخیراً در قانون اساسی اومد که رئیس جمهور این اختیار رو داره، ما به مصداق کار نداریم. رئیس جمهور در هر زمانی، در هر دوری و هر کی میخواد باشه این اختیارات رئیس جمهور. پس این عام. نکته بعدی این هست که خب این عمومیتشون بود، البته تنها ویژگی قاعده حقوقی نیست، بلکه برخی از قواعد دیگه هم این عمومیت و شمول رو دارن. مثلا قواعد اخلاق، میگیم دروغ صفت ناپسندیست، این کلیه. و نکته بعد این که این تأکید بر عمومیت قاعده حقوقی نشان دهنده اصل تساوی انسان‌ها در برابر قانونه، که میگیم قاعده حقوقی عامه، شامل همه میشه، هیچ کسی هم فرق نمی‌کنه. و نکته آخر هم این که منظور از عمومیت این نیست که تا آخره، چون ما خیلی از قوانین داریم که به هر حال نسخ میشه، از بین میره. این منظور این هست که مقطعی نیست، قانون تا وقتی که قانونه و حقوق و قواعد اجتماعی حقوقی تا وقتی که نسخ نشده و از بین نرفته توسط منشأ ایجادش مثل مجلس، این پابرجاست. ویژگی دوم قواعد حقوقی این هست که انسانی است، یعنی مرتبط به انسانه، مرتبط ربطی به حیوان نداره، رفتاری است، یعنی انسان رو از حیث رفتارش، نه از حیث عواطف و احساسات و انگیزه هاش، بلکه از حیث رفتارش مد نظر گرفته. اجتماعی است، به روابط اجتماعی انسان ها نگاه داره، نگاه میکنه، نه به برخی از اعمال فردی، مثلا طرف نماز میخونه یا نه. و دستوری است، میاد یک سری الزام رو ایجاد میکنه، دستور میده و توصیف نمیکنه صرفا. خب این هم ویژگی دو. ویژگی سوم الزامی بودن و قابلیت اجبار داشتن، که قواعد حقوقی الزامیه و از قابلیت اجبار هم داره، برخلاف برخی از قواعد دیگه مثل قواعد اخلاقی که این خیلی از مواردش الزامی ممکنه نباشه. و ویژگی چهارم برخورداری از ضمانت اجرای دولتی، یک ضمانت اجرای دولتی داره که با استفاده از راهکارهای مادی و بیرونی و محسوس میاد ضمانت اجرا رو برعهده میکنه. حالا این ضمانت اجرا ممکنه مختلف باشه، ممکنه مدنی باشه، ممکنه کیفری باشه، ممکنه اداری باشه. مثلا برای ضمانت اجرای کیفریش مشخص مجازات، میگه اموال مردم محترم هستن، یه قاضی حقوقی اینجوری میگه، و هر کس به اموال مردم تعرض کنه این مجازات میشه، این ضمانت اجراش. از اون اینم حد سرقت داره، یه مجازات های تعزیری سرقت داره. خب این در مورد ویژگی های قواعد حقوقی. اما قواعد حقوقی تقسیم بندی هایی داره و انواعی داره. یک تقسیم بندی اینه که قواعد حقوقی تقسیم میشه به قواعد آمره و قواعد تکمیلی. قواعد آمره قواعدی است که قابل توافق برخلافش نیست، قواعدی است که مصلحت عمومی اقتضا کرده و اصلا نمیشه اون رو توافق کرد برخلافش. برخلاف قواعد تکمیلی که درسته با مساله افراد ارتباط داره، ولی با ترازی و توافق میتونن اینها برخلاف اون قرارداد ببندن و توافق کنن. قواعد آمره مثل چیا؟ اون مواردی که به حقوق عمومی مرتبط میشه عمدتا میشه قواعد آمره، که دیگه تخلف ناپذیره، نمیشه برخلاف آن توافق کرد و ترازی کرد. مثلا حقوق اساسی، چیزی که در حقوق اساسی میاد، میگه مثلا رئیس جمهور این اختیارات رو داره، این وظایف رو داره، نمیشه برخلافش توافق کرد. حقوق اداری وقتی میگه کارمند این وظایف رو داره و این مسئولیت ها رو داره، مدیر سازمان این وظایف و محدود مسئولیت ها رو داره، نمیشه برخلافش توافق و ترازی کرد. یا حقوق مربوط به مالیه عمومی مثل مالیات و حقوق کیفری مجازات ها، اینها برخلافش نمیشه ترازی کرد. ولی قواعد تکمیلی عمدتا قواعد خصوصی و حقوق خصوصی قواعد تکمیلی هستن، مثل قواعدی که در مورد ازدواجه. ببینید در امر ازدواج ما ممکنه در قانون یه چیز داشته باشه، مثلا یه حق مسکن با مرد. خب سوال، آیا این جزء حقوق عامر است یا جزء حقوق تکمیلی است؟ میگه جزء حقوق تکمیلی است، یعنی چه؟ یعنی می شود در ضمن یک شرط ضمن عقد برخلاف آن توافق کرد، مگر این که برخلاف آن توافق بشه. مثلا ممکنه زن در شرط ضمن عقد بیاد بگه که بنویسید که حق مسکن با منه، حق مسکن با زنه. در قواعد تکمیل تا موقعی که توافق و ترازی برخلاف اون نشده باشه، ما به قانون و اون قاعده حقوقی مراجعه میکنیم. لذا این زن و شوهر اگر شرط ضمن عقدی نداشته باشن، ما میریم به قانون مراجعه کنیم، قانون گفته که حق مسکن با مرد. ولی این جزء حقوق تکمیلی است، چون خود قانون گفته مگر اینکه برخلاف آن ترازی بشه. لذا الا و لابد نیست که حتما حق مسکن با مرد، یک قاعده عامره نیست. لذا اگر در شرط ضمن عقد بیان شرط کنه که حق مسکن با زن هست، این مشکلی نداره. یا مثالی که در کتاب زده شده، ماده 486 قانون مدنی است، تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک. خب آیا این قاعده عامر است؟ نه، خود قانون گفته مگر آنکه شرط خلاف شده. لذا اگر مستأجر همون اول بگه نه این بر عهده مالک، بگه بر عهده خود مستأجره، اگر شما بیایی و تعمیرات انجام بده و اون مستأجر هم قبول کنه، این بر اساس این توافق عمل میشه دیگه، اون قانون رو بذاریم کنار. پس این هم یک تقسیم بندی برای قواعد حقوقی که تقسیم شد قواعد حقوقی به عامره و تکمیلی. اما تقسیم بندی بعدی این هست که قواعد حقوقی یا ماهوی است یا قواعد شکلی. قواعد ماهوی میاد یک حقی رو یا ایجاد میکنه یا استیفا و اجرای حقی رو میاد بیان میکنه، مثلا مباحث مرتبط به ازدواج، طلاق، ارث. ولی قواعد شکلی در حقیقت در مورد آداب و تشریفات دارسی و روند رسیدگی است. این هم یک تقسیم بند. بحث بعدی در مورد موضوع قواعد حقوقی است. موضوع قواعد حقوقی حقه. حق تعریفی که براش ارائه شده، حق توانایی و سلطه است نسبت به خود یا دیگری و یا یک شی که نظام حقوقی برای کسی به رسمیت میشناسد یا به او اعطا میکند و دیگران را به احترام آن و دولت را به حمایت از آن ملزم می‌سازد. وقتی که این تعریف رو تحلیل می‌کنیم، معلوم میشه که اولا حق یک نوع توانایی یا سلطه یا اقتدار یا اختیاره که حسب مورد ممکنه متفاوت باشه، ممکنه یک امتیاز باشه، یک توانایی ویژه باشه. مثلا این که مالک بر ملک خودش سلطه داره، سلطه یه توانه میشه که مثلا من در این کتاب خودم میتونم تصرف کنم، دیگری دیگه نمیتونه تصرف کنه و تسلط پیدا کنه مگر با اجازه من. خب پس این یک امتیاز شد، یه توانایی شد، یک سلطه شد. گاه وقتا حق یک نوع آزادیه، مثلا میگم حق بیان، آزادی بیان. آزادی، حق آزادی بیان، این یعنی این که من آزاد هستم اون مطالب خودم رو بیان کنم. این سلطه و امتیاز یک آزادی است، گاهی یک مسئولیت، مثلا مسئولیت جان، مال، آبرو. من حق دارم که آبروم حفظ بشه. پس نوع این توانایی ممکنه متفاوت باشه، همچنان که موضوع این توانایی یا متعلقش ممکنه متفاوت بشه. گاه وقتا خود شخصه، مثلا میگیم حق حیات، یعنی خود شخص حق حیات، حق تحصیل. گاهی شخص دیگری میگیم حق کارفرما بر کارگر، یا برعکس حق والدین، مثلا میگیم حق فلانی نسبت به فلانی. گاه وقتا ممکنه شی باشه متعلق حق، شی باشه، مثلا میگیم حق مالک بر زمین، یعنی مالک حق داره، متعلقش یعنی اون زمینش، اون اتومبیلش، اون منزلش. گاه وقتا ممکنه اون عین مستاجر باشه، مثلا حق مستاجر در مورد اون منافع عین مستاجره. پس اینجا در واقع منفعت هست. گاه وقتا انتفاع، یعنی حق بهره‌مندیه، مثل انتفاع از مباهات عامه. این ویژگی‌های حق. حق ارکانی داره، یکی موضوع متعلق حقه که توضیح دادیم بالا. رکن بعدی من له الحق هست، یعنی کسی که حق برای او هست. رکن سوم من علیه الحق هست، کسی که حق بر او هست، یعنی در حقیقت تکلیف داره. مثلا در حق نفقه، اونجا موضوع حق اون نفقه هست. من له الحق اون زوجه هست، من علیه الحق کسی که تکلیف داره اون شوهره. ازا اینجا میگیم در حقیقت تقابل حق و تکلیف وجود داره. هر جا حقی هست در مقابل دیگری تکلیفی داره. اگر زوجه حق نفقه داره، زوج تکلیف داره که این نفقه رو بپردازه با رعایت شرایط. پس این تقابل حق و تکلیف اینه. یه بحث هم تلازم حق و تکلیف هست. تلازم حق و تکلیف یعنی این که غالبا به این شکل هست که کسی که حق دارد در مقابل دیگران تکلیفی هم داره. اینجوری نیست که ما همیشه حق رو به یک کسی بدیم. زن اگر حق نفقه داره در مقابل وظیفه و تکلیف تمکین داره. پس این بحث تقابل حق و تکلیف و تلازم حق و تکلیف رو با هم خلط نکنی. تقابل حق و تکلیف یعنی این که اگر حقی وجود داره در مقابلش دیگری تکلیفی داره. چون معنی نداره که ما بگیم مثلا زوجه حق نفقه داره، بعد از اون ور زوج رو ملزم و تکلیف به پرداخت نفقه نکنی. پس اینا در مقابل هستم. اگر زوجه حقی داره، زوج تکلیف داره. تلازم حق و تکلیف میاد به یک فرد نگاه میکنیم. خود این زوجه وقتی که حق نفقه داره، خودش یه تکلیفی هم داره در مقابل مرد، اون هم عبارت است از تمکین. یا در مورد حق و تکلیف در مورد والدین نسبت به ولد و برعکس. خب این هم یک مبحث. مبحث بعدی این هست که به انواع حق میپردازد به اعتبار دارنده حق، که گاهی حق فردی است، یعنی در راستای منافع یک فرد، مصالح یک فرد، مثل حقوق فروشنده، حقوق خریدار. گاه وقت حق اجتماعی است که در راستای مصالح عمومی جامعه در نظر گرفته، مثلا حق دولت برای دریافت مالیات، حق اجتماعی مصلحت عمومی اقتضا میکنه برای اینکه دولت بتونه کاراش انجام بده، بره مالیات بگیره از مردم و امران کنه، آبادانی کنه، وظایفش رو انجام بده. گاه وقتا هم حق مشترکه، یعنی هم مساله فردی رو در نظر میگیره هم مساله اجتماعی. مثل حق دولت برای مجازات سارق، کسی که از مال دیگری سرقت کرده، ماشینش رو دزدیده، اینجا هم میگیم توی سارق باید اون ماشین رو برگردونی به اون فرد، به مالکش، مثلا منفعت فرد تأمین شده. هم این که شما رو میاییم زندان میکنیم، سارق رو زندان میکنیم. اینجا مصالح عمومی مد نظره، باعث بازدارندگی بشه، دیگران حساب دستشون میاد که اگر تعرض کنن به مال دیگری مجازات میشه. تقسیم بندی دیگر به اعتبار موضوع هست. گاهی حقوق حقوق سیاسیه، مثل حق مشارکت سیاسی. گاهی حقوق مدنیه، بلحاظ انسان بودنشه که باز گاهی مرتبط به شخصیت، مثل حق حیات. گاه وقت حقوق خانوادگی است، حقوق متقابل زوجین، گاهی حقوق مالی است که اینها روشن و مبرهن هست. بحث بعدی بحث مراحل حق هست که در مراحل حق ما دو مرحله داریم. یکی اهلیت تمتع، یعنی حق برخورداری. مثلا حتی یک نوزاد وقتی که پدرش مرحوم میشه، ارث بهش میرسه، میگه حق تمتع داری، این مالک میشه اینجا، این نوزادی که ممکنه چند ماهش باشه مالک میشه. ولی حق استیفا مرحله بعدی است. آیا حق اجرا و اعمال و استفاده کردن از این مالش هم داره؟ میگیم نه، مثلا این نوزاد مالک شده ولی این مهجوره، مثلا نمیتونه استیفا کنه اینجا، یا ولی قهرش یا قیمش یا وصی، اون مباحثی در حقوق مدنی مطرح شده، اون سرپرستی این مهجور رو بر عهده میگیره و طبق مصالح و قبطه او عمل میکنه. لذا مثلا بچه کوچک حق تمتع داره ولی حق استیفا نداره، یا انسان مجنون حق و اهلیت تمتع داره ولی اهلیت استیفا نداره. یا مثلا بزنیم برای جایی که اهلیت تمتع نیست، مثل این که یه قانون وضع بشه بگن کسانی حق مالکیت زمین رو دارن که تابعیت کشور ایران رو داشته باشه. از یک خارجی که تبعه ایران نیست اصلا حق تمتع، یعنی حق مالکیت زمین رو نداره. پس اینها هر کدومش موارد نقض داره، هم اهلیت تمتع هم اهلیت استیفا. بحث بعدی این هست که خود اجرای حق یعنی استیفای حق یه سری شرایط داره. بعضی شرایطش شرایط متعارفه، یعنی استفاده باید استفاده متعارف باشه. مثلا یک کسی حق داره از دیوار خانش استفاده کنه، مثلا یه میخ کوچیکی رو بزنه به دیوار خونش، ولی آیا حق داره بیشتر از حد متعارف استفاده کنه؟ مثلا دیوار خونش رو اونقدر بلند بسازه که از حد متعارف خارجه. این چنین حقی رو قرار نمیده قانون برای این شخص. شرط بعدی استفاده مشروعه. مثلا هر کسی از مغازه خودش حق داره استفاده کنه، هر شغله، ولی آیا میتونه خدای نکرده بیاد تو شراب بفروشه؟ میگیم شرعاً نمیتونه. آیا میتونه مرکز فساد و فحشا قرار بده؟ میگیم نه. پس هم باید استفاده متعارف باشه هم مشروع. بحث بعدی رابطه قواعد حقوقی با دیگر قواعد اجتماعی هست. ما با قواعد اخلاقی اون رو بررسی میکنیم. ابتدا یک مفهومی از اخلاق بیان بشه. ما در بحث اخلاق یک اخلاق نظری داریم که میاد بیان میکنه صفات نفسانی خوب و بد رو. یک اخلاق عملی داریم، میاد دستور میده که مثلا این کارهای خوب رو انجام میدید، کارهای بد رو انجام ندید. در مقایسه بین قواعد حقوق و اخلاقی میبینیم یه سری وجوه اشتراک دارن، یه سری وجوه افتراق. وجوه اشتراکشون این هست که هر دو در مورد رفتارهای اختیاری انسانه. دو جایی که انسان اختیاری نداره، نه حقوق حرفی میزنه باید و نبایدی داره، نه اخلاق باید و نبایدی داره. در مورد رفتارهای اختیاری انسان میان یک سری باید و نبایدها رو مشخص میکنن. اما تفاوتهاش، یک سری تفاوتها در کتاب شمرده شده، ولی این تفاوتها نویسنده محترم میفرماید که این تفاوتها هر کدومش یک سری مشکلات انتقاداتی برش وارد میشه که قطعی و کامل نیست. بله، برای شناسایی قواعد حقوقی و اخلاقی میتونیم اینها را بیان کنیم، ولی 100% نیست و کلیت نداره. یکی اساس و خواستگاه قواعد، خواستگاه یعنی منشأ. خب قواعد حقوقی منشأش اراده دولت و عرفای مسلمه، ولی قواعد اخلاقی منشأش وجدان اخلاقی است، ارشادهای مذهبی. زعل لازم منشأ متفاوته. خب اینجا اشکالی که وجود داره، خب نه، در نظام‌های حقوقی و اخلاقی دینی واقعا چنین افتراق و تمایزی رو ما نمی‌بینیم. مثلا در نظام حقوقی اسلام هم حقوقش و هم اخلاقش مبتنی بر وحیه، یعنی منشأش یکی میشه، یعنی اراده تشریعی حکیمانه خدا. یه فرق دیگه که بیان کردن موضوع و قلمرو قواعده. مثلا اومدن گفتن که درسته هر دو در مورد رفتار اختیاری انسانه، ولی قواعد حقوقی رفتارهای ظاهری و اجتماعی است، ولی قواعد اخلاقی رفتارهای باطنی و فردی است. این هم باز مشکلاتی داره، چون از یه طرف رفتارهای باطنی انسان در حقوق هم دخیله. ما در حقوق یه بحثی داریم، مثلا عنصر معنوی، میگیم مثلا اگر عمد باشد مجازاتش اینه، قتل. شما نگاه کنید، قتل عمد مجازاتش قصاصه، ولی غیر عمد مجازاتش ببینید دیگه است. لذا اون مباحث معنوی و باطنی و درونی در حقوق هم تأثیر گذاره، پس نمیتونیم کلیت رو بپذیریم. و نکته بعدی هم این هست که اینی که گفتید رفتارهای اخلاقی صرفا فردی، نه، گاهی به رفتارهای اجتماعی هم متعرض میشه. لذا ما اخلاق اجتماعی هم داریم که در اجتماع چه اخلاقی باید. پس این تفاوت هم خیلی کارساز نشد. یک تفاوت دیگه‌ای که بیان میشه در هدفی که اینها با هم اهدافشون متفاوته، که این هدف هم باز انقلاب میکنن و اشکال میکنن. و تفاوت چهارم بحث انگیزه هست، که مثلا بگیم در اخلاق انگیزه مهمه ولی در حقوق هیچ نقشی نداره انگیزه، باز این هم قابل نقده. چرا؟ به خاطر اینکه در حقوق هم میبینیم که انگیزه نقش داره. مثلا در ماده 38 قانون مجازات اسلامی یکی از علل مخففه مجازات انگیزه شرافتمندان است. پس اینجوری نیست که به صورت کلی انگیزه در حقوق هیچ نقشی نداشته باشه. یا تفاوت پنجم، لزوم اجرا و ضمانت اجرا. این تا حدی کارساز هست، ولی به صورت کلی باز اینجوری نیست که کارساز باشه. چرا؟ چون ممکنه قواعد حقوقی که ضمانت اجرایی هم باشن جنبه اخلاقی هم داشته باشن، مثلا احترام به مالکیت دیگران، اینجا هم جنبه حقوقی داره هم جنبه اخلاقی. نتیجه آن که این مواردی که ذکر شد یک مقدار ما رو در شناسایی تفاوت بین اخلاق و حقوق کمک میکنه، ولی کلیت نداره و رابطه اخلاق و حقوق رو از یک نظر میتونیم بگیم عام خاص از نظر مصادیق. گاه وقتا هم مصداق حقوقی هم اخلاقی، مثل احترام به مالکیت دیگران. هم اخلاق میگه کار بدی است که مال دیگری را بدزدی، هم حقوق میگه سرقت جرمه و مجازات داره. گاهی این وجه اشتراک، ولی در عام خاص ملوش ما یک وجه تمایزی برای هر کدام داریم. وجه تمایز اخلاق این هست که مثلا مذمت حسادت، اینی که در اخلاق میاد میگه حسودی کار بدیه، ما امر اخلاق حقوقی در این زمینه نداریم. وجه تمایز حقوق مثلا قوانین ثبت، برخی از اساتید حقوق این مثال رو میزنن، مثلا دکتر کارتزیون در مقدمه علم حقوقشون مثلا میگه قوانین ثبت، قانون ثبت اینجا دیگه جنبه اخلاقی نداره. مثلا میگه اگه کسی خونه خرید اینو ثبت کنه، این صرفا جنبه حقوقی داره. پس اینا رابطهشون عام خاصه منوج هستن، ولی به هر حال اینها رابطه متقابلی با هم دارن. چرا؟ چون بسیاری از قواعد اخلاق اجتماعی منبع قواعد حقوقی است. مثلا این که در اخلاق میاد میگه که رعایت امانت لازمه و باید از خیانت پرهیز کرد، خب این قاعده اخلاقی در حقوق هم میایم برای این جرم انگاری میکنیم، برای خیانت در امانت و ما مجازات داریم. یا اینکه اخلاق در اجرای قواعد حقوقی تأثیر داره، در اجرا تأثیر داره، در مرحله اجرا. پس اخلاق و حقوق هرچند تفاوت‌هایی با هم دارن، ولی در هم متأثر هستن. نکته پایانی برای فصل دوم رابطه حقوق و دینه، که چون بنا شد خیلی فشرده بیان بشه مباحث مهمترش ذکر میشه. رابطه حقوق و دین رو از چند جهت بررسی میکنه. یکی علاوه منطقی، علاوه منطقی ممکن اصلا هیچ ارتباطی وجود نداشته باشه بین حقوق و دین. اگر یک دولتی غیر دینی باشه، خب حقوق و قوانینی که وضع میکنه هیچ ارتباطی به دین نداره. و ممکنه ارتباط وجود داشته باشه، مثلا اگر یک دولت دینی باشه، پس قوانینی که وضع میکنه طبعا قوانین دینی هستن، مثل حکومت جمهوری اسلامی ایران قوانینش هم دینی هست. این علاوه منطقی. علاوه اینی، یعنی که در مقام عمل، در مقام عمل حقیقتش این هست که ما کمتر میتونیم پیدا کنیم دولتی رو که به هیچ عنوان قوانینش و قواعدش دینی نباشه. حتی دولت‌های سکولار هم می‌بینیم در عمل، می‌بینیم از آموزه‌های ادیان تأثیرگذار هستن، تأثیرپذیر هستن. اما از لحاظ این که آیا اصلاً حقوق باید بر اساس دین باشد یا نه، از لحاظ لزوم و بایستگی چی؟ خب اینجا اگر بخوایم برون دینی در نظر بگیریم، از بیرون نگاه کنیم، میگیم که خب در طبق حقوق سکولار این لزوم و بایستگی وجود نداره، ولی حقوق دینی، اگر حقوق دینی باشه، این لزوم و بایستگی وجود داره. ولی در خصوص دین اسلام میبینیم که یک سری آموزه هایی داره اسلام، چه آموزه های نظری و عملی، که میبینیم که نتیجهش این میشه و خروجش این میشه که اصلا باید حقوق و قوانین و مقررات بر اساس دین باشه. آموزه های نظری اسلام مثل هستی شناسی و جهانبینی و انسان شناسیش و این که رابطه دنیا و آخرت، اینها و آموزه های عملیش مثل منطق خداشناسی و توحیدش، منطق انسان شناسیش، اینها اقتضا میکنه که حقوق باید بر اساس دین باشه. در جنبه منطق خداشناسی و توحید میگیم همونطور که ما توحید در خالقیت داریم، در تکوین داریم، ربوبیت تکوینی داریم، توحید در ربوبیت، توحید در ربوبیت تشریعی هم داریم. این خدایی که خالق ماست همون میتونه برای ما قوانین و مقررات وضع کنه. علاوه انسان شناسی و قانون گذاری هم ما میایم بررسی میکنیم که آیا اصلا اصولا انسان صلاحیت قانون گذاری داره یا خدا. میبینیم که این خداست که از جهات مختلف صلاحیت قانون گذاری داره. علاوه صلاحیت علمی میبینیم انسان صلاحیت کامل رو نداره، در حالی که خداوند عالمه و همه اموره. علاوه صلاحیت اخلاقی میبینیم که انسان درگیر یک سری مسائل مثل منفعت طلبی های قومی و قبیلگی و جنسیه، در حالی که در مورد خداوند اینها همه منتفیه. در مورد مسئولیت از آفات مثل غفلت و خطا و نسیان میگیم انسان گرفتار غفلت و خطا و نسیانه برعکس پروردگار. و علاوه صلاحیت روانشناسی و برتری، چه علاوه روانشناسی اون موجود برتر صلاحیت قانون گذاری داریم، میبینیم که موجود برتر خداوند هست. در نتیجه از همه جهات میبینیم که حکم و قوانین باید همون قوانین الهی باشه. قوانین الهی هم به دو دسته تقسیم میشه، احکام الهیه که حکم اولی و ثانی است، یکی هم احکام حکومتی. احکام حکومتی یعنی احکامی که حاکم حکومت اسلامی، حال در زمان معصومین معصومین، در زمان غیبت ولی فقی، جهت مصالح عمومی جامعه میان و ذکر میکنن و بیان میکنن. اینجا اهم مباحث فصل دوم به پایان میرسه. پایان جلسه دوم رفع اشکال مقدمه علم حقوق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.